آدمی تنها زمانی میتواند آدمیت خود را آغاز کند که از ناله و فغان باز ایستد و عدالت نهانی را بجوید که زندگیش را تنظیم میکند. با آن عامل تنظیم کننده انطباق دهد، از متهم ساختن دیگران به عنوان مسبب اوضاع و شرایطش دست میکشد و خود را در اندیشه های نیرومند و اصیل بنا می کند. بر ضد اوضاع و شرایط به پیکار بر نمی خیزد، بلکه از آنها به عنوان یاورانی برای پیشرفت سریعش و به عنوان وسیله‌ای برای کشف قدرت‌های نهفته و امکانات درونش سود می جوید. قانون نه اختشاش، اصل حاکم بر کائنات است. عدالت نه بی عدالتی، جان و جوهر حیات است. تقوا نه فساد، نیروی شکل دهنده و بر انگیزاننده حکومت معنوی جهان است. به این ترتیب آدمی تنها باید خودش را درست کند تا دریابد که کائنات درست است و در فرایند درست کردن خیش در میابد که چون اندیشه هایش را نسبت به امور و سایر مردم درست کند، امور و سایر مردم نیز نسبت به او تغییر می کند. گواه این حقیقت در هر انسان است و از این رو با درون نگری و خود آزمایی منظم به آسانی می توان آن را بررسی کرد. بادا انسانی به طرزی بنیادی اندیشه هایش را دگرگون سازد تا از تحول سریع اوضاع و شرایط مادی زندگیش به حیرت افتد. آدمیان می پندارند اندیشه را می توان پنهان نگاه داشت، اما نمی توان. شتابان به عادت بدل می شود و عادت به صورت اوضاع و شرایط متبلور می گردد. اندیشه های جانورخویانه به عادات مستی و لذتگرایی می انجامد که خود را در اوضاع و شرایط تهیدستی و بیماری می نمایاند. هر گونه اندیشه ناپاک به عادات سستی آور و مخشوش کننده تبلور می آورد که اوضاع و شرایطی پریشان کننده و آشفته به بار می آورد. اندیشه های ترس و تردید و دودلی به عادات ضعف و نامردی و بی ارادگی می انجامد که اوضاع و شرایطی نظیر شکست و تنگ دستی و اتکای انقیاد آمیز حاصل آن است. اندیشه های تناسایی به ناپاکی و نادرستی منجر می شود که اوضاع و شرایط شفاعت و گدائی به بار می آورد. اندیشه های حاکی از نفرت و محکومیت به عادات اتهام و خشونت می انجامد که به صورت اوضاع و شرایط صدمه و آزار رخ می نماید. هر گونه اندیشه خودخواهانه به عادات خودجویی منجر می شود که به سیمای نوعی فشار متولور می گردد. حال آنکه هر گونه اندیشه زیبا به عادت وقار و مهربانی می انجامد که اوضاع و شرایطی مساعد و آفتابی به بار می آورد. اندیشه های پاک به عادات اعتدال و خیشتنداری منجر می شود که اوضاع و شرایط آکنده از آسایش و آرامش حاصل آن است. اندیشه های سرشار از شهامت و اتکا به نفس و عزم جذب به عادت مردانگی می انجامد که به صورت اوضاع و شرایط کامیابی و فراوانی و آزادی متجلی می گردد. اندیشه های سرشار از نیرو به عادات پاکیزگی و سخت کوشی منجر می شود که به سیمای اوضاع و شرایط مطبوع نمایان می گردند. اندیشه های نرم و بخشنده به عادات ملایمت بدل می شود که به اوضاع و شرایط حمایتگر و پشتیبانی کننده می انجامد. اندیشه های مهر آمیز و عاری از خودخواهی به عادات فراغت از خیشتن و ایثار برای دیگران منجر می شود که اوضاع و شرایط حتمی و ماندگار توانگری و ثروت‌های راستین را به بار می‌آورد. رشته ویژه‌ای از اندیشه‌ها که ابرام ورزد، خواه نیک و خواه بد، نمی‌تواند ثمراتش را بر منش و در اوضاع و شرایط به بار نیاورد. آدمی نمیتواند مستقیما اوضاع و شرایطش را انتخاب کند، اما میتواند اندیشه هایش را برگزیند و به این شیوه غیر مستقیم اما حتمی اوضاع و شرایطش را شکل ببخشد. طبیعت به هر انسانی کمک میکند تا اندیشه هایی را که مدام در سر میپروراند به اجرا درآورد و مجال های رخ می نمایند که با سرعتی هرچه تمامتر اندیشه های نیکو و پلید را عیان می سازند. بادا انسانی از اندیشه های گناه آلودش بازیستد تا همه جهان با او نرم و آماده یاریش شود. بادا اندیشه های سوس و بیمارگونش را کنار نهد. حیرتا که مجال ها از هر دست می جوشند تا به یاری عزم جزمش بشتابند. بادا اندیشه های نیکو را به پرورانند تا هیچ سرنوشت دشواری او را به قید و بند تنگ دستی و شرمساری نکشاند. جهان شهر فرنگ است، آمیزه رنگ هایی که در هر لحظه میبینی نمایانگر تصاویر و اندیشه های خودتان است. صفحه 33 اثر اندیشه بر سلامت و تن. تن خادم ذهن است. از محتوای ذهن خواه سنجیده برگزیده شوند و خواه سهواً به خاطر آیند اطاعت می کند. اگر اوامر ذهن نامشروع باشد، تن به سرعت بیمار و فرسوده می شود. اگر اندیشه ها شادمانه و زیبا باشند، تن نیز شادا و زیبا می شود. بیماری و تندرستی مانند اوضاع و شرایط در اندیشه ریشه دارند. اندیشه های بیمارگونه خود را به شکل جسمی بیمار عیان می سازند. گفتند که اندیشه های ترس به سرعت انسان را به هلاکت می رساند و این اندیشه ها مدام به هلاکت قطعی اما کم شتابتر هزاران تن از مردم سرگرمند. مردمانی که با ترس از بیماری زندگی می کنند مردمانی هستند که بیمار می شوند. اضطراب به سرعت تن را تضعیف و آماده ورود هر گونه بیماری می کند. اندیشه های ناپاک حتی اگر به تن صدمه نزنند به زودی سلسله اعصاب را در هم فرو می پاشند. اندیشه های نیرومند و پاک و شادمان جسمی نیرومند و زیبا و باوقار را بنا می کند. جسم ابزاری ظریف و انعطاف پذیر است که به سرعت به اندیشه هایی که بران اثر می گذارد پاسخ می دهد و عادات اندیشه خواه نیک و خواه بد اثراتش را بر جسم عیان می سازد. مادامی که آدمیان اندیشه های ناپاک را در سر به پرورانند، خونشان ناپاک و مسموم به جا خواهد ماند. از دلی پاک، حیاتی پاک و تنی پاک برمی‌خیزد. حاصل ذهنی آلوده، حیاتی آلوده و جسمی فاسد است. اندیشه سرچشمه عمل و زندگی و تجلی است. منشأ را پاک کنید تا همه چیز پاک باشد. تعویض رژیم غذایی به انسانی که اندیشه هایش را عوض نکند کمک نخواهد کرد. وقتی انسانی اندیشه هایش را پاک کند، دیگر به خوراک ناخالص و ناپاک علاقه نخواهد داشت. اندیشه های پاک عادات پاک می آورد. به اصطلاح قدیسی که جسمش را نمی شوید قدیس نیست. انسانی که اندیشه هایش را تقویت و پاک کرده است به میکروب نحس نیازی ندارد. اگر می خواهید جسمتان را بی نحس کنید، مراقب ذهنتان باشید. اگر می خواهید جسمتان تجدید حیات یابد، ذهنتان را زیبا کنید. اندیشه های کینه‌توزی و رشک و ناامیدی و حزن و اندوه، سلامت و زیبایی و شکوهمندی جسم را می رو بایند. سیمای ترش رو تصادفی نیست، حاصل اندیشه های تلخ است. چین و چروک حاصل حماقت و شهوت و غرور است. زنی 96 ساله را می شناسم که سیمای تابناک و معصوم دخترکی را داراست و مردی زیر میان سالی را که از ریخت و قیافه افتاده است. اولی حاصل اخلاقیات آفتابی و سرشار از حلاوتش، دومی حاصل شهوت و نارضایی. همانگونه که نمی توانید مأوایی مطبوع و دلپذیر داشته باشید مگر اینکه بگذارید هوای آزاد و نور آفتاب آزادانه به اتاقهایتان بیاید، تملک جسمی درخشان و شادمان و چهره آرام و شکوهمند فقط حاصل ذهنی سرشار از شادمانی و خوشقلبی و آرامش و وقار است. بر چهره سالمند چینهایی حاصل همدردی، چینهایی حاصل اندیشه های نیرومند و پاک و چینهایی حاصل شهوات به چشم می خورند. کیست که نتواند هر یک از آنها را باز شناسد؟ با آنها که پرهیزکارانه زیستن، سالمندی نیز نرم و آرام و لطیف رفتار می کند، همچون غروب آفتاب. اخیراً فیلسوفی را در بستر مرگش شاهد بودم. پیر نبود مگر به دلیل سالها. به همان شیرینی و آرامشی که زیسته بود درگذشت. برای از میان برداشتن بیماری جسم پزشکی چون اندیشه شادمانه وجود ندارد و برای زدودن سایه های غم و اندوه تسکین دهنده‌ای در قیاس با خیرخواهی. زیستن مدام در اندیشه های بدخواهی و تلخندیشی و سوء زن و رشک، یعنی در زندانی خودساخته به حبس افتادن. اما نیک خواهی برای همگان، شادمانه بودن با همگان و آموختن صبورانه بینش نیکویی های همگان، چنین اندیشه های عاری از خودخواهی همانا دروازه های بهشت است و هر روز سرشار از آرامش نسبت به هر مخلوق اندیشیدن برای صاحب آن اندیشه آرامشی افزون تر می آورد. صفحه 39 اندیشه و قصد. مادامی که اندیشه به قصد نپیوسته باشد، هیچ توفیق هوشمندانه‌ای به دست نمی آید. اکثریت مردم اجازه می دهند که پیوسته اندیشه بر اقیانوس زندگی شناور باشد. بی هدفی شرارت است و آن کس که خواهان فاجعه و نابودی نیست نباید بی مقصد پیش براند. آنان که در زندگیشان قصدی کانونی ندارند، دستخوش نگرانی ها و ترس ها و مشکلات و
و ترحم به حال خود می شوند که جمیعاً نشانه های سستی است که قطعاً مانند گناهان سنجیده و برنامه ریزی شده، اگرچه در مسیری متفاوت، به شکست و ناکامی و بدبختی و فقدان می انجامد. زیرا سستی نمی تواند در کائناتی محاط در قدرت بقا یابد. آدمی باید قصدی مشروع را در دلش محفوظ نگاه دارد و عزم به انجام دادنش کند. باید این قصد را نقطه کانونی اندیشه هایش سازد. این قصد می تواند سیمای آرمانی معنوی یا هدفی دنیوی بسته به طبیعت انسان در لحظه موجود به خود بگیرد. هر چه که هست، آدمی باید پیوسته نیروهای اندیشه‌اش را بر هدفی که برگزیده است متمرکز کند. باید این قصد را وظیفه متعالی خود و خیشتن را وقف حصول آن کند و نگذارد اندیشه‌هایش در خیالات و آرزوها و رویاهای جانبی و پراکنده پرسه بزند. این است آن شاهراهی که به خیشتنداری و تمرکز راستین می انجامد، حتی اگر بارها و بارها در به انجام رساندن قصد شکست خورد، نیروی منش حاصل معیار کامیابی راستین او خواهد بود و نقطه آغازی تازه برای اقتدار و پیروزی آتی او. آنان که برای ادراک قصدی عظیم آماده نیستند، باید اندیشه ها را بر انجام دادن بی نقص وظیفهشان هر اندازه نیز که ناچیز به نماید متمرکز سازند. تنها به این شیوه اندیشه ها می توانند جمع و متمرکز شوند و عزم و نیرو پرورش یابد. با این کار هیچ چیز نیست که به سر انجام نرسد. سوسترین جان که از سوستیش با خبر و به این حقیقت معتقد باشد، با این اعتقاد می تواند بیدرنگ ابراز وجود کند و تلاش بر تلاش و صبر بر صبر و نیرو بر نیرو بیفزاید و هیچگاه از پیشرفت باز نایستد و سرانجام به شیوه الهی ببالد و نیرومند شود و آن نیرو فقط زائیده تلاش و ممارست است. همان گونه که انسانی دارای جسمی ضعیف میتواند با آموزش دقیق و صبورانه نیرومند شود، انسانی صاحب اندیشه های سست نیز میتواند با ممارست در درست اندیشیدن اندیشه هایش را نیرومند سازد. کنار گذاشتن بی هدفی و سستی و آغاز اندیشیدن با هدف، یعنی ورود به دسته نیرومندانی که شکست را تنها یکی از راه‌های توفیق می انگارند. همه اوضاع و شرایط را وامی دارند تا خادم آنها باشند و نیرومندانه می اندیشند و بیباکانه دست عمل می زنند و ماهرانه به مقصود میرسند. انسان با خبر از قصدش باید ذهناً راه مستقیم رسیدن به آن را مشخص کند، یا اینکه به راست یا چپ بنگرد. تردیدها و ترسها باید با شدتی هرچه تمامتر حذف شوند. آنها عناصری متلاشی کنندند که خط مستقیم تلاش را در هم می شکنند و آن را منحرف و بی اثر و خونسا می سازند. اندیشه های تردید و ترس هیچگاه کاری را به انجام نمی رسانند و قادر به انجام دادنش نیز نیستند و همواره به شکست می انجامند. قصد و نیرو و قدرت انجام دادن کار و همه اندیشه های نیرومند به محض درون خزیدن تردید و ترس باز می نیستند. اراده به انجام رساندن از این آگاهی برمی خیزد که می توانیم به انجام برسانیم. ترس و تردید دشمنان بزرگ آگاهی هستند و کسی که آنها را به پروراند آنها را به هلاکت نمی رساند، خود را هلاک می کند. کسی که بر تردید و ترس غلبه کرده است بر شکست فائق آمده است. هر اندیشش با اقتدار متفق است و دلیرانه با همه مشکلات کنار می آید و خردمندانه بر آنها غلبه می کند. مقاصدش را در فصل مناسب می کارد و آنها شکوفا می شوند و میوه هایی به بار می آورند که پیش از موقع به زمین نمی افتند. اندیشه هایی که بی باکانه با قصد متفق شده باشند به نیروی خلاق بدل می شوند. کسی که این را می داند آماده است که چیزی برتر و نیرومندتر از مشتی اندیشه های پراکنده و حس های گذرا شود و کسی که به این امر می پردازد حکمران آگاه و هوشمند قدرت های ذهنیش شده است.